اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 31 سنبل سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 سپتامبر سال 2017 میلادی. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر اسلام آباد را به اعمال بی‌ثباتی در افغانستان متهم کرد. آقای غنی که روز پنجشنبه در نهاد پژوهشی شورای روابط خارجی در شهر نیویورک سخنرانی کرد، گفت که حکومت افغانستان تحت اداره وی تلاش کرد که با پاکستان گفتگو کند تا اختلافات میان دو کشور حل گردد، اما پاکستان این اقدام افغانستان را نپذیرفت. آقای غنی ضمن این که پاکستان را به حمایت از گروه‌های تندرو در افغانستان متهم نمود، تاکید کرد که ختم منازعه در افغانستان به همکاری اسلام آباد نیاز دارد. با گفته رئیس جمهور غنی، اگر اسلام آباد به تندروان در آن کشور پناه ندهد و به آنان کمک‌های لوجستیکی فراهم نکند، قاعده بازی تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی افزود که برای پایان دادن جنگ در افغانستان نخست باید حکومت آن کشور با پاکستان مذاکره کند و سپس با گروه طالبان مذاکره صورت گیرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که روی شرایط توافقنامه هسته‌ای آن کشور بار دیگر مذاکره نخواهد شد. آقای روحانی روز پنجشنبه پس از بازگشت از مجمع عمومی ملل متحد در تهران گفت که برخی کشورها خواستار آوردن تغییرات در توافقنامه هسته‌ای ایران بودند، اما به گفته وی مقام‌های ایرانی با وضاحت و قاطعیت گفتند که امکان مذاکرات مجدد روی این توافقنامه وجود ندارد. این در حال است که حکومت ایالات متحده با رهبری دونالد ترامپ گفته است که در حال بررسی توافقنامه هسته ای ایران می باشد که آیا این توافقنامه به نفع منافع امنیتی امریکا است و یا خیر. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد روز چهارشنبه گفت که هرچند دونالد ترامپ این توافقنامه را نمی پسندد، اما سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد به معنای خارج شدن واشنگتن از این توافقنامه نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گفت که سربازان ترکی به منطقه ادلب در شمال سوریه اعزام خواهند شد. آقای اردوغان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که استقرار سربازان ترکی در ادلب بخشی از توافق ایجاد مناطق عاری از خشونت است. این توافق ماه گذشته میلادی بین روسیه و ایران، حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ترکیه، یکی از کشورهای حامی شورشیان سوری به دست آمد. رئیس جمهور ترکیه افزود توافقنامه ایجاد مناطق عاری از خشونت یک مفکوره امیدوار کننده بود. بر بنیاد آن روسها امنیت بیرون ادلب را تامین می کنند و ترکیه امنیت داخل منطقه ادلب را تامین خواهد کرد. مسکو و واشنگتن هشدار داده است که اگر شورشیان سوری تحت حمایت آمریکا بار دیگر به سربازان روسی حمله کنند، روسیه نیز این شورشیان را هدف قرار خواهد داد. این در حال است که جنرال های آمریکایی و روسی برای نخستین بار به خاطر بحث روی بحران سوریه در هفته جاری با هم ملاقات مستقیم کردند و در مورد جلوگیری از وقوع درگیری های مسلحانه بین نیروهای آمریکایی و روسی مستقر در سوریه با هم مذاکره کردند. هرچند آمریکا و روسیه مخالف حضور گروه داعش می باشند، اما این دو کشور از جناح‌های متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می کنند و تلاش دارند تا نیروهای تحت حمایت آنان کنترل مناطق استراتژیک و نفتخیز را در ولایت دیر زور سوریه به دست بگیرند. ایالات متحده خشونت‌های جاری علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار را فاجعه خواند و گفت که مقام‌های آمریکایی به خاطر توقف عملیات نظامی در ایالت راخین بر آنگ سان سو چی رهبر میانمار و اردوی آن کشور فشار آوردند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا، در صحبت تلفنی با لوی درستیز اردوی میانمار گفته است که خشونت‌ها علیه مسلمانان در ایالت راخین نباید بیش از این ادامه پیدا کند. این در حال است که مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه عملیات نظامی در مناطق مسلمان نشین ایالت راخین در میانمار را وحشیگری خواند. این تندترین انتقاد یک مقام ارشد آمریکایی از خشونت‌های جاری علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار تا کنون بوده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه دستور وضع تعزیرات جدید اقتصادی بر کره شمالی را امضا کرد. آقای ترامپ گفت که با وضع تعزیرات جدید آمریکا، منابع عایداتی کره شمالی برای تمویل برنامه هسته‌ای آن کشور قطع خواهد شد. بر اساس دستور جدید دونالد ترامپ، حکومت آمریکا اکنون می‌تواند شهروندان بیشتر کره شمالی را درج فهرست سیاه کرده و بر شبکه‌های تجارتی آن کشور تعزیرات وضع کند. دونالد ترامپ گفت که امریکا می تواند بر صنایع نساجی، ماهیگیری، فناوری معلوماتی و همچنین صنعت تولیداتی کره شمالی تعزیرات وضع نماید. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی در خدمت قرار دارم. مطالب ما در بعد از خبرها شامل گزارش‌های از افغانستان و جهان است که تقدیمتان می‌داریم. امید ما را همراه باشید. وزارت معارف افغانستان میپذیرد که مشکلات امنیتی، اجتماعی و مالی خدمات تعلیمی برای دختران در آن کشور را متضرر ساخته است. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دیدبان جهانی حقوق بشر اخیراً در نامه خطاب به رئیس جمهور غنی گفته است که در دو سال اخیر زمینه آموزش دختران در نظام معارف افغانستان رو به وخامت نهاده است. سحر لیوال در زمینه گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میپذیرد که تهدیدات امنیتی، مشکلات مالی و موجودیت عنانات ناپسند از چالش‌های عمده فراراه خدمات تعلیمی دختران در این کشور است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که دیدبان جهانی حقوق بشر اخیراً در نامه خطاب به رئیس جمهور غنی گفته در دو سال اخیر زمینه آموزش دختران در نظام معارف افغانستان رو به وخامت نهاده است. کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از وضعیت تعلیمی دختران نگرانند و مشکلات اجتماعی توانسته خدمات تعلیمی برای دختران را متضرر بسازد.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره و مشکلات عنعنوی و فرهنگی هم در قبال تعلیم دختران وجود داره، اما تهدیدات اساسی اینجا تهدیدات امنیتی هست که متاسفانه وقتی تهدیدات بالا میره، به خصوص دختران و والدینشان دوست خوش نمیکنن که اونا از خانه بیرون بیان. بنان هر آن چیزی که من حیث مشکل در راستای انکشاف خدمات تعلیمی در افغانستان اونا یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
در این نامه که از جانب لیزل گراند هولتز، رئیس بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر نوشته شده، آمده که کمبود جدی بودجه برای آموزش دختران دستاوردها در این عرصه را با خطر مواجه ساخته و احتمال افزایش این خطر در برخی مناطق در آینده رو به افزایش است. در این نامه آمده که بیش از 50% دختران در افغانستان هرگز به مکتب نرفتند و 2-3% دختران تا سن 12-15 سالگی به مکتب رفتند. گفته شده که تعداد متعلمین دختر در برخی ولایت‌ها از جمله قندهار و پکتیا کاهش یافته است. در ادامه آمده که پایین بودن شمار دختران متعلم و در موارد کاهش این رقم، تبعیض موجود علیه آنان، کمبود مکاتب، بیش از 40% مکاتب فاقد ساختمان، نبود آب آشامیدنی در 30% مکاتب افغانستان، همچنان نبود تشناب در 60% مکاتب، موقعیت مکاتب در نقاط دوردست، نبود بودجه و ناامنی از چالش‌های جدی در برابر نظام معارف این کشور خوانده شده که بیشتر دختران را متاثر ساخته است. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولیسی جرگه از مشکلات موجود فراراه تعلیم دختران در کشور ابراز نگرانی کرده، میگویند که ناامنی مهمترین عامل محرومیت دختران از تعلیم است. عبدالودود پیمان، یک عضو این کمیسیون، میگوید برای حل این مشکل باید توجه جدی صورت گیرد.
بعضی از ولایات اطراف ولسوالیاشون در طول 10 سال و 12 سال واسه گل دشمن بوده، نسل کاملا محروم و بی‌سواد میمونه
میکنن، داینده پرابلم دولت هم به سوادی و جهل زیاد میکنه و دخترها که حق طبیعی و تعلیمی شان است اینا محروم میشن.
وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 9.24 میلیون متعلم در 17400 مکتب مصروف فراگیری آموزشند که بیش از 40% آنان را دختران تشکیل میدند. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان 3.5 میلیون طفل که 85% آنان را دختران تشکیل میدند از رفتن به مکتب محرومند و بیش از 1000 مکتب در نتیجه ناامنی ها مسدودند و 8000 مکتب دیگر به دلیل نبود بودجه فاقد ساختمان می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در سال جاری دفتر صندوق وجهی جمعیت ملل متحد در افغانستان در بخش بهبود ارائه خدمات به منظور تنظیم خانواده، گسترش خدمات صحی برای مادران به ویژه در مناطق دوردست کشور و همچنان عملی شدن قانون به طور خاص در مورد بهبود صحت و باروری مادران و کاهش ازدواج‌های زیر سن پروژه‌هایی را روی دست گرفته است. در زمینه من نسرین محمود عزیزی با دکتر محمد طاهر غزنوی مسئول برنامه‌های صحی صندوق وجهی جمعیت ملل متحد مصاحبه انجام دادم که با آواز آقای غزنوی در مورد ظرفیت سازی کلینیک‌ها جهت تقویه صحت مادر و نوزاد در افغانستان آغاز می‌شود. توجه کنید
در این مورد ما همین حالا تازه سوشیو دموگرافیک اکنامیک سروی را انجام دادیم در سراسر افغانستان. این در 13 ولایت اصلا انجام دادیم. در ولایتی که ما انجام داده نتانستیم به نسبت به ملاحظات امنیتی، اونجا ما طریق ستلایت نفوس شماری کردیم و با ریاست مرکزی احسای افغانستان کمک کردیم تا با اینا کمک شود که اینا همین مکاتب خود پلان کنه، اینا کلینیکای خود همونجا پلان کنه، خدمات اجتماعی را، آبرسانی را و این چیزها. از این ارقام در تمامی سکتورهای استفاده میشه.
آخرین پروژه شما در افغانستان در کدام ولایت بوده؟
چندین پروژه است. ما در هرات امیال فیستولا سنتر مرکز فیستولا را جور کردیم، افتتاح کردیم. امین حالا رفته بودیم ننگرهار. این دواندار است انشاءالله تعالی.
تا کجای پروژه تان رسیده؟
در هرات ما 3-4 پروژه داریم. امین حالا یکی امین مرکز فیستولا را در شبخانه ولادی نسایی هرات افتتاح کردیم و دکتر صاحبا را اونجا ترنینگ تخصصی فیستولا را دادیم. جمع اول تقریبا 29 مادرانی که فیستولای ولادی داشتن.
همین فیستولای ولادی را اگر شما یک کمک تعریف به ما بکنین باز با دزو سر خود پروژه میریم. بله،
فیستولای ولادی یک زخم ناسور است که در عربی برشان ناسور میگه، در دری ما شما لفظ برشان نداریم. خوی یک سوراخی است که از قنات ولادی به طرف راه ادرار یک مجرا باز میشه یا به طرف رای مواد غایطه یک مجرا باز میشه که باز مادر این وقت باز میشه که مادر یک ولادت سخت را سپری کنه، ولادت را سپری کنه که یا در کم عمری باشه، ولادت را سپری کنه که یا از کلینیک دورتر باشه، اینا در موجودیت قابل ولادت نکنه یا در کلینیک ولادت نکنه یا اونجا دستاندازی شود در همی جریان پروسه ولادت. این زخم در همی قنات اولادی با میان میاید به طرف رای ادرار یا به طرف رای مواد غایطه. در این صورت که وقتی که این مشکل با میان میاید، این مادر نمیتانه که ادرار خود گرفته بتانه یا مواد غایطه خود گرفته بتانه و باز از شرم و از دست نمی مشکلات اجتماعی که ما داریم اکثریت اینا به دکترم نمیرن.
با معذرت، این حال پروژه شما برای مادرهایی که دچار همین مشکل میشن چی هست؟ چی کار کردین مثلا در هرات؟
ما در 4 بعد کار میکنیم. اول خویی که دلوگیری از این میکنیم. دلوگیری از این توسط از این میشه که فال در سن زیر 20 ساله باید عروسی نکنه. زیر سن قانونی 18 ساله باید به عروسی داده نشوند، خصوصا دخترها. یکی تغذی دخترها باید بهتر شود به خاطر از این که هر چقدر که خواهرای ما و دختران ملت افغانستان تغذیش خوبتر نباشه، وجود از این عروس نمیکنه، حوصله از یار رشد نمیکنه، رحم از یار رشد کامل نمیکنه. یکی و دوم اگر ولادت ها و حمل های پی در پی صورت میگیره، این هم سبب فیستولا شده میتونه در سطح افغانستان. ولی لحاظا ما کوشش میکنیم که مردم از ابزار فامیلی پلانینگ یا ابزار فاصله دهی بین ولادت ها از اینها استفاده کنه که فاصله بین ولادت ها به میان بیایه و جسم مادر و نمو مواد غذایی که از دست دادن در حمل اول اینی را پس تکمیل کنه. حداقل اینا باید 2 نیم یا 3 سال فاصله داشته باشن بین دو ولادت ها.
نتیجه مطلوب به دست آمده از این پروژه تان در کجا مثلا بیشتر؟
هر مادری تقریبا از 89 تا 93% اونا کامل انجور شده.
در آخر میخواست توصیه تان به مردم چی هست؟ مخصوصا برای مادرها و برای پدرها.
اول به مادرها این است که امی دختر خود خوب تغذیه کنه. دومی که در کم سنی اینا عروسی باید نکنه. دوم اگر در کم سنی عروسی هم کنه حداقل حمله در پیش از سال 21 و 22 اینا کوشش نکنن که حمل بگیرن و ولادت کنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گارنیزیون کابل از امنیت ایام محرم اطمینان داده است. این در حالی است که روز جمعه اول محرم است و شهر کابل شاهد آمادگی ها برای برگزاری مراسم روزهای محرم است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
به دنبال طرح پیشنهادی شورای علمای اهل تشیع مبنی بر تامین امنیت مساجد به وزارت حج، ارشاد و اوقاف افغانستان، آن وزارت آن طرح را به شورای امنیت ملی این کشور سپرد که سپس شورای امنیت ملی افغانستان آن طرح را تایید کرد. گارنیزیون کابل اعلام کرد که تدابیر جدی برای تامین امنیت ایام محرم گرفته شده است، اما همکاری مردم را در این بخش مهم خواند. جنرال افضل امان، سرپرست فرماندهی گارنیزیون کابل، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نهادهای امنیتی به شمول پلیس، امنیت و سایر نهادهای امنیتی با همکاری مردم امنیت مراکز دینی و مراسم مذهبی ایام محرم به ویژه عاشورا را تامین خواهند کرد.
فردا قطعات و جداتامای اردوی ملی در همانگی با پلیس، امنیت ملی و به صورت مشخص به حمایه مردم افغانستان، البته در سرتاسر کشور و مشخصاً ما به خاطر تامین امنیت روزای عاشورای حسینی در سطح کابل و مشخصاً در شهر کابل تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کردیم تا هموطنان عزیز ما مراسمی را که در پیش رو دارند تا مدت روزای عاشورا او را در فضای آرامش و صلح‌آمیز سپری کنند.
جنرال امان از مردم خواست که در این زمینه با نیروهای امنیتی همکار باشند و افزود که این بار به کسی اجازه نخواهند داد که مانع را فراراه مراسم ایام عاشورا ایجاد کند و نمیگذارند که دشمنان مردم به اهدافشان برسند. به گفته این مقام امنیتی، بر اساس بررسی‌های دقیق از مساجد در شهر کابل، آن مناطقی که تهدیدهای بیشتر وجود دارد، تدابیر امنیتی شدید نیز در آنجا گرفته شده است. مقام‌های گارنیزیون کابل تایید کردند که مخالفان مسلح امسال بیشتر تلاش دارند که چنین مراسم را هدف قرار دهند. در این حال محمد صادق یوسفی و محمد اسحاق، دو شهروند افغان، چنین دیدگاهی دارند.
توقع ما از حکومتی است که مردمی که در کنار حکومت میخواهد که امنیتی از اینا تأمین شود، در هر چوکاتی که حکومت صلاح ببینه از این ظرفیت های مردم استفاده کنه، به مساجد صلاة توزیع کنه، جواز حمل سلاح به مردم بده و اجازه بده که مردم در کنار نیروهای امنیتی از مساجد و مراکز عبادیشان حمایت بکنه، دفاع بکنه.
از دولت امیر میخواهیم که دیگه همین دایش رخنه نکنه، امنیت بگیره. مردم بسیار نگرانند این ماه محرم.
بر بنیاد گزارش ها قرار است که در مرحله اول برنامه تامین امنیت مساجد توسط مردم محل با همکاری نیروهای امنیتی افغان، محل نشینان امنیت 101 مسجد شیعان و 15 مسجد اهل سنت را در شهر کابل تامین کنند. این تدابیر در حال گرفته می شود که حملات مرگبار بر مساجد شهروندان شیعه مذهب افغانستان در سالهای 2016 و 2007 شدت یافته است. در یک سال اخیر چندین حمله بر مساجد اهل تشیع انجام شده است. حمله بر مسجد امام زمان در کابل، هدف قرار گرفتن مسجد جوادیه در ساحه بکرآباد شهر هرات و حمله تندروان داعش بر مسجد الزهرا در کابل خونبارترین آن است که بیش از 70 کشته و 135 زخمی به جا گذاشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نهمین جلسه کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در کابل برگزار گردید. وحیدالله توحیدی عضو کمیسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان میگوید از مجموع 172 قضیه خشونت علیه خبرنگاران تا کنون 41 قضیه خشونت به سارنوالی فرستاده شده است. آقای توحیدی طی مصاحبه با رویا زمانی گفت که در نهمین جلسه کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت که در کابل برگزار شد، به قضای تازه خشونت علیه خبرنگاران در ولایات مختلف کشور نیز بحث شد.
بحث روی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران بود که کمیته فرعی که ایجاد شده بود، متشکل از نمایندگان فدراسیون خبرنگاران و همچنان وزارت امور داخله، دوی سارنوالی افغانستان و ریاست عمومی امنیتی ملی، 672 پرونده مورد بررسی قرار گرفته بود. البته این پرونده ها از سال 2001 تا سال 2014 که از این میان 172 پرونده از این قابلیت پیگرد عدلی را داشت، متبقی تحت مرور ایام آمده بود که در این 172 پرونده طبیعی است که پرونده قطعای خبرنگاران چی داخلی چی خارجی هم هست که از این میان تفکیک شد که 40 پرونده از این آغاز کار گزارش دادن که آغاز کار کشف و تحقیق هدی متباقی از این هم مشخص شد که مربوط کدام ارگان هست. البته این پرونده ها شکایت های خبرنگاران از خود نهادهای دولتی هم هست،
بله
مانند محاکم و سارنوالی ها و امنیت ملی و همچنان پلیس به مراجع مختلفش خبر داده شده که کار ابتدایی پیگرد از این آغاز کنه. ما امیدوار هستیم که با مو سرعت کار صورت گرفته ای پرونده ها بالاخره به محکمه فرستاده شود و کسانی که مرتکب خشونت در برابر خبرنگاران شدن مجازات شوند.
خب آقای توحیدی، بر اساس گفته های شما و همچنان نظر به این گزارش، بیشتر خشونت های انجام شده در برابر خبرنگاران خود توسط همه مجریان قانون و نهادهای قانونی صورت میگیره. چگونه میتونیم که ما به این پیگیری که در این قضایا میشه خوشبین باشیم و این که دولت برای رسیدگی و عدم تکرار از این نوع قضایا چه راهکارهایی را روی دست میگیرن و یا هم دارن؟
خود ایجاد کمیته مشترک عالی رتبه که توسط معاون رئیس جمهور اداره میشه به خاطر بررسی این قضایا نمایانگر این مسئله است که حکومت تعهد دارد تا خشونت در برابر خبرنگاران را اهمال نکند و بررسی های لازم صورت بگیرد. مسئله دوم این است که هیچ ارگان امنیتی و دولتی و همچنان هیچ شخصیت سیاسی و همچنان دولتی از پیگرد عدلی در صورت بروز و تخطی از قانون مسئول نیستن. یعنی مسئولیت عدلی و قضایی برای هیچ کسی که مرتکب خشونت بشود در افغانستان وجود ندارد. بررسی از افراد مانند منصوبین امنیت ملی، میکانیزمی که در این ارگان های امنیتی در کل از چه داخل از چه امنیت ملی چه وزارت دفاع، این میکانیزم های کشف و تحقیق وجود دارد در صورت منصوبین این ادارات و ارگان ها مرتکب تخطی می شوند مورد پیگرد قرار می گیرند. لحاظا اگر تعهد حکومت جدی باشد، مثل که در حال حاضر پرونده ها مورد بررسی جدی قرار دارد، ما متوقع هستیم کسانی که در برابر خبرنگاران خشونت کردن و منصوب به هر ارگان امنیتی یا دولتی باشد مجازات شد.
خب آقای توحیدی، صندوق حمایت از خبرنگاران چی نوع حمایت ها را برای خبرنگاران مهیا می سازه؟
بحث صندوق خبرنگاران از اینجا آغاز شد که قبلا صندوقی در وزارت اطلاعات فرهنگ وجود داشت که این صندوق عضویت می پذیرفت، صندوق غیر حکومتی بود اما در داخل حکومت و وزارت اونا طرز عمل داشتن که بر اساس اعضایش عضویت اعضا که ثابت شده و اونا حق عضویت بپردازن در صورت بروز کدام مشکل توسط صندوق حمایت شوند یا بیمار شوند یا آسیب ببینند، زخمی شوند یا واقع موقعات تلخی دیگه رخ بده و اینا مستحق کمک از صندوق میشونن. البته فقط به کسایی که عضویتی صندوق را داشتن. پیشنهاد ما یعنی فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای به رئیس جمهوری بود که ما یک صندوق حمایت از خبرنگاران را در حالات اضطراری ضرورت داریم که در صورتی که یک خبرنگار حالا عضویت میپردازه نمیپردازه بس شلایده است، وقتی مورد تهدید قرار میگیره یا خانواده‌اش مورد تهدید قرار میگیرند یا هم از شهر خودش و از محل کار خودش مجبور میشه که ترک کنه محل کار را، برای یک مدت جای دیگه باید تحت حمایت قرار بگیره، این صندوق به اونا کمک کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حمایت اسرائیل از رفرندوم یا همه‌پرسی آینده برای استقلال کردهای عراقی رابطه دوباره برقرار شده بین اسرائیل و ترکیه را مقدر ساخته است. انقره این همه‌پرسی پلان شده را تقبیح کرده و از عواقب خطرناک آن برای منطقه هشدار داده است. دوریان جونز از استانبول گزارش فرستاده است که سحر عظیمی به توجه می رساند.
حمایت از استقلال طلبی کردهای عراقی برای خود ارادیت اسرائیل و ترکیه را در مقابل هم قرار می دهد. اسرائیل از گذشته ها منطقه کردها را یک حائل در برابر تهدید هر دو عرب ها و ایران می داند. اما ترکیه با داشتن جمعیت اقلیت نارام کرد حمایت اسرائیل برای رفرندوم کردهای عراقی را به شدت محکوم می کند. ادلن سلنچن دیپلمات سابقی ترکی که در منطقه خدمت کرده است میگوید انقره و رئیس جمهور طیب اردوغان در پاسخ به اسرائیل از خیشتنداری کار گرفته است. سلچن میگوید
In the government media there are many articles saying look Israel is behind Iraqi Kurdistan.
در مطبوعات دولتی مقالات زیادی آمده که ببینید اسرائیل در قبال استقلال کردستان قرار دارد. اما آنچه را که باید به آن توجه کرد عکس العمل عملی انقره در این مورد است تا نظر مطبوعات دولتی در این زمینه. تا هنوز از قول رئیس جمهور اردوغان چیزی که اسرائیل را نشانه قرار دهد شنیدن نشده است.
اسرائیل و ترکیه تنها در این اواخر به برقراری مجدد روابطشان پرداختند. روابط آنها در گذشته به سبب قتل 10 ترک در 2010 توسط کماندوهای اسرائیلی که می‌خواستند محاصره غزه را بشکنند تیره گردیده بود. اما شک و شبهه از جانب ترک ها در برابر روابط اسرائیل با کردهای منطقه وقتی بیشتر شد که یرگولان یک جنرال متقاعد اسرائیلی در مورد گروه کردی کارگران کردستان که علیه حکومت ترکیه می جنگد گفت که آنان دهشت افکن نیستند. این تبصره جنرال اسرائیلی عکس العمل جدی را در ترکیه برانگیخت، اما سلچن دیپلمات سابقه ترکی میگوید که درست بعد از این اظهارات نامبرده صدر اعظم اسرائیل طوری وانمود کرد که هر دو کشور با داشتن اختلافات می توانند با هم یک جا کار کنند.
Mr. Netanyahu made a very attentive statement underlining that for Israel PKK is a terrorist organization but
آقای نتانیاهو در یک بیانیه دقیق اظهار کرد که PKK برای اسرائیل یک سازمان دهشت افغان به حساب می رود، اما موجودیت یک دولت کردی مستقل به مفاد منطقه است. همان گونه که ترکیه به آن نیاز دارد اسرائیل نیز به آن نیاز دارد و دلایل این ضرورت در هر دو کشور متفاوت می باشد. دو کشور اسرائیل و ترکیه به این ترتیب روابطشان را ترمیم کردند. با اسرائیل بعضی تنش‌ها وجود دارد، ولی کوشش شده است تا با وجود آن هم روابط دیپلماتیک هر دو کشور حتی بعد از مطرح شدن کردستان همچنان باقی بماند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند هرگاه اسرائیل به طور عملی از کردها حمایت به عمل آورد، در این صورت روابط بین ترکیه و اسرائیل بدون اینکه مفاد به هر دو جانب مطرح باشد به تیرگی خواهد انجامید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.